بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یکی از بحث‌های قیامت که بد نیست بدانید این است که سرنوشت یه طایفه در قیامت به کجا منجر میشه. بچه‌هایی که مسلمان هستند به سن تکلیف نمیرسن و در اثر حادثه دار دنیا میره، 10 سالشه، 7 سالشه، 8 سالشه، اینا خدا باشون تو قیامت چی کار میکنه؟ کجا اینا میفرسته؟ یا بچه هایی که کافرن، کافرزاده هستن، کافر به طور مطلق عرض میکنن، حالا چه اهل کتاب باشد چه اصلا خدا رو قبول نداشته باشه، اینا کجا میرن؟ 7 سالشه بچه مثلا فرض کنید از دار دنیا رفته و کافر زاده است، اینو خدا چیکارش بکنه تو قیامت؟ یه طایفه ای هستن که در دنیا خیلی راحتن، خیلی راحتن، نه غم یارانه دارن نه غم دیگه، آبق هر چقدر بخواد بشه اینا مشکل ندارن، مجانی دیوونه ها، اینا رو خدا چیکار میکنه تو قیامت؟ شما که تو دنیا خودتون راحت کردید، یه دارالمجانین درست کردید و همه‌شون رو گوشید تو یک محوطه، خدا هم دارالمجانین داره یا اینکه نه؟ اینا رو باشون چی کار بکنه؟ اینا جز معارف دانستنیه. شما حالا اگه ما اینم دانستیم که منشأ عمل ما که نمیشه که ما همه سنامون گذشته و الحمدلله و المنه خودمون فکر بکنیم عقل رو داریم، حداقل اینکه خودمون همچه باوری رو داریم و از نظر عرف مجنون نیستیم. چی کار میکنه خدا با ما با این طایفه؟ شما میدانید که تکلیف دو تا از شرطاش اینه: یک، رسیدن به سن بلوغ. طرف زمانی مکلفه و انجام عبادات برش واجبه که به سن بلوغ رسیده باشه. حالا سن بلوغ در دختر خانم ها 9 سال تمام قمری است و در آیان چند سال؟ بله، 15 سال تمام قمری، یعنی ورود به 16. برابر این اگر طرف مثلا 10 ساله شد از دار دنیا رفت، خب این تکلیفی داره یا نداره؟ نماز برش واجب نیست، حالا اگر خونده که دستش درد نکنه، ولی اگر نخونده چی؟ عقاب در قیامت نداره. دختر خانم باید در سن 9 سالگی تمام ورود به 10 حجاب رو رعایت بکنه. حالا بگذاریم که جامعه ما این حرفاش حل شده، اینا که اصلا مشکلی نیست، ولی اون چیزی که خدا میخواد ما همیشه حرف بزنیم، نه اون چیزی که هست. ببینید، حرف ما سر اون چیزهاییست که باید باشه، نه سر اون چیزهایی که هست. ما به هستها هرگز توجه نمی کنیم و نداریم، چون هست ها ممکنه بر اثر انحراف تحقق پیدا کرده باشه که هست هم طورم هست. ما سر باید ها داریم حرف بزنیم. باید 9 سالش که تموم شد حجاب رو رعایت کنه، باید رعایت کنه. حالا دخترم 9 سالش چیز تو میفهمی یا خدا؟ اون که خلق کرده میگن 9 سال به بعد، تو میگی بچه هم نمیفهمه. خب تو حالا که میگی بچه هم نمیفهمه، میشه 10 سالش، میشه 11 سالش، میشه 12 سالش، باز هنوز نمیفهمه. بعد اون موقعی هم که باید بفهمه دیگه نمیفهمه، دیگه از دست رفته. پس یکی از شرایط وجوب تکلیف چی آقا؟ بلوغ. حالا اگه زیر سن بلوغ یکی رفت، خدا باشه کار. یکی دیگه از شرایط تکلیف عقله. کسی که باید نماز بخواند، روزه بگیره، باید عاقل هم باشه. بنابراین کسی که مجنونه تکلیف نداره، کسی که دیوانه است. حالا یه فرض بفهمید در سن 10 سالگی یه مجنونی هم دار دنیا ره. حالا مجنون که تکلیف نداره، سن بلوغ لازم نیست، 20 سالش مجنون از دار دنیا رفت، این تکلیف که نداره که. 25 سالش مجنون از دار دنیا رفته، در قیامت خدا با این چیکار میکنه؟ میخوایم حکم اینا رو مشخص بکنیم. آیان میدانند که اساسا اقامه قیامت، این که خداوند صحرای محشری درست میکنه و مواقفی را تعیین کرده، برای این است که برای ما اتمام حجت بشه از پس تکالیفمون بر آمده این یا بر نیامده. اینا هم که از ازل اصلا تکلیفی ننمرده ها نداشتن که، خدا با اینا چیکار میکنه؟ پس مبنای تکلیف برای اینا در کار نیست، چون عملی نداشته، نباید میداشت. خب حالا بخوام اینو پاسخ بدیم، از اینجا شروع میکنیم. گاهی اطفال سقط میشن، در دوران جنین از بین میرن، سقط میشند نه سقط میکنند. سقط میکنند درش تعمد وجود داره، سقط میشه دیگه حادثه ای اتفاق افتاده، خدای نکرده این خانوم شرایط فیزیکیش طوریست که نمیتونه بچه رو نگه داره، 2 ماهش میشه، 3 ماهش میشه، سقط میشه، او هیچ عملی در این کار نداره. یا خدای نکرده این مادر دچار یه حادثه میشه، از یه پله‌ای، از یه مثلا فرض کنید تصادفی، جون ظالم به در میبره، اما بچه داخل شکم دچار حادثه میشه، سقط میشه. یا حتی این شکل که بچه در درون رحم هست، پزشک حاذق به این نتیجه رسیده که اگر این بچه باقی بماند مادر از بین میره، در اینجا هم مجبورم بچه رو سقط کنم. خب این بچه سقط شده چه اتفاقی براش بیفته؟ یک روایت از وجود نازنین حضرت رسول اکرم. حضرت رسول اکرم توصیهشون در ازدواج اینه: تزوجو بکرن ولودا، زنان دوشیزه‌ای که زاد و ولد دارن رو بگیرید. خب حالا شما میگی این که دوشیزه است، از کجا بدونیم زاد و ولد داره؟ میگی به اقرانش نگاه کن، تو خیش و قومش یه همچی اتفاقی افتاده باشه. پیغمبر حرف بی حساب کتاب هیچ وقت نمیزنه، اگر ما نفهمیدیم نقص از ماست، ولی اون حرف بی حساب کتاب هیچ وقت نمیزنه. بنابراین میگی دختر باکره رو من چجوری بفهمم زاد و ولد داره؟ میگی خب ببین مادرش چجوریه، ببین خواهرش چجوریه، ببین دختر عمه‌هاش چجوریه، اقران رو نگاه کن، اونا رو نگاه کن ببین جوری هست یا نه. خب چرا آقای کارو بکنیم؟ چرا امتیاز زن، یکی از امتیازهای زن، 6 تا خصوصیت برای زن در همسری پیغمبر معین بکنه، یکیش ولود بودنه. عرض بکنیم یا رسول الله، چرا باید زن ولود باشد؟ حضرت عالی این امتیاز زن هست. حضرت بفهمه فعنی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتی بسه، ولود باشد چون من به کثرت شما در قیامت به دیگر از انبیا مباهات میکنم، ولو این کثرت در حد چی باشه؟ بچه سقط شده باشه. این عظمت اسلامه که وقتی عنوان اسلام رو کسی رفت قابل افتخار میشه به امم قبلی. خب حالا از اینجا بعد راجع بچه سقط شده پیغمبر صحبت میکنه. بچه ای که سقط شد یزل و محونتن علا باب الجنه، این بچه روز قیامت خیلی عصبانی دم در بهش وای میسته. فیقول الله عز و جل ادخل الجنه، خدا بهش بگه این بچه رو وارد بهشتش کنید، اینو وارد بهشتش کنید. فیقول، بچه جواب میده لا، من وارد بهشت نمیشم، حتی یدخل ابوای قبلی، تا پدر مادرم هم با من بیام. فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه، حضرت حق به یک ملکی از ملائکه دستور میدهد اعتنی به ابوای، پدر مادرش رو حاضر کنید. فیعمرو بهما الی الجنه، دستور بده که این پدر مادر رو هم شکار کنید وارد بهشتش کنید. بعد میگن آقا برای چی ستا رفتن تو بهش؟ برای چی ستا رفتن توی بهشت؟ این عنوان. فیقول و هازا به فضل رحمتی لک، این از باب ارحم الراحمین منه، یعنی فضولی، یعنی فضولی من اونجا هر کاری بخوام انجام میدم. یکی از کارام هم اینه که این بچه سقط شده داغ بر دل مادره، در دنیا التیامش خیلی سخته. من یه عمه داشتم، خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنن، این دو تا جوونش از دنیا رفتن، از دار دنیا رفتن، وقتی هم به سن رشادت میرسیدن. بعد بهش میگفتن خدا صبرت بده، میگم مردم میگن خدا صبرت بده اما نمیگن چجوری صبر کن. یه داغیست که آدم فراموش نمیکنه، به سادگی ها نیستش که. حالا اون خودش اهل ایمان بود و حرف حساب کتاب داشت، اما نمیگن خدا چجوری صبر به آدم بده، چجوری من صبر بر این مصیبت بکنم. این بچه سقط شده، این داغ داره، من این داغ رو در قیامت اونجوری التیامش میدم، به برکت اون بچه این پدر مادر رو هم چکار بکنم؟ وارد بهشتش بکنم. به مناسبت راجع به سقط این مسئله رو من بگم، چون عرض کردم اون چیزی که در جامعه ما هست گاه بر اساس تحریف و انحرافه، چون مردم متاسفانه یه طایفه‌ای که اصلا به رساله عملی کاری ندارن فی امان الله، اونایی هم که اهل تقلید هستند و میخوان بر مبنای رساله عملی عمل بکنن به علما کاری ندارن، اونام فی امان. بگه این مسئله رو کی گفته؟ سر سفره انعام حاج خانوم گفته. حاج خانوم رو وقتی تش رو در میاری سقف سواد پنج ابتدایی است دیگه، حالا خیلی که با کلاس باشه سیکله، این باورش میشه. چهار نفر میگن طیب الله، فکر میکنه که شد آیت الله جوادی عاملی و مسئله شرعی میگن. میگن چیزایی که نه خدا گفته نه پیغمبر گفته، گاه چیزاییست که خود شیطان هم نگفته، گاه چیزاییست که اون ملعون هم نگفته. حواستون جمع بکنه، رساله عملی فارسی هست اما فهمش سخته، مسئله خیلی کار سختی، کار آسونی نیست. خیلی کار سختیه. حالا یکی از اون مسائلی که بخوام بگم اینه، آقا بچه رو از هر زمانی که والدین فهمیدن نطفهش منعقد شد دیگه نمیتونن سختش کنن. اینی که تو جامعه ما باب شده تا 4 ماهگی وقت داره، اهم و مجالس اومده بیرون، ماه اولشه، 3 هفته است، فهمیدی بچه دار است، اینو نمیتونی سختش کنی، ولو بفهمی بچه نقص خلقت داره. این هیچ تفاوتی با این نمی کند که تو یه بچه 5-6 ساله رو سرش بزدن باقچه رو ببری قتل نفسه، هر دوش حرامه، هر دوش حرامه. پس در هیچ برهه نمیشه بچه رو سخت کرد. اینا این که گفتن مسئله ندان هستن، مگر اینکه بقای بچه در رحم زن موجب فناء مادر بشه. اینم بعد دکتر حاذق تشخیص بده. تمام. خب بچه ها که سخت شدن تکلیفشون معلوم شد، به فضل خدا خودشون و پدر و مادرشون وارد بهش میشن، چون پیامبر ما ینطق عن الهوا این حرف رو زده. تمام. حالا اطفال نابالغ 7 سالشه 8 سالشه، این چی میشه؟ این طفل نابالغ یا بچه مسلمان است و مسلمان زاده است یا کافر زاده است. اولا وقتی این بچه میمیره در سن 7 سالگی 8 سالگی تا قبل از بلوغ، به مفاد روایات وقتی عالم برزخ رو وارد میشه خیلی زندگی خوشی رو داره. چرا؟ چون در در عالم برزخ همه ماها که در سن تکلیف هستیم تنهایی، اما بچه های نابالغ مسلمان زاده که از دار دنیا می روند، به مفاد روایات در عالم برزخ تحت تکفل وجود نازنین حضرت ابراهیم خلیل الله و همسر بزرگوارش جناب صالح هستند تا قیامت دمیده شود و برپا شود. وقتی قیامت برپا شد یک حله فاخری رو به تن این بزرگوار میکنن و وارد محشرش میکنن. در برزخ وقتی وارد محشر شد حکمش چیه؟ تمام علما اهم از اهل آمنه و شیعه میگن این بچه ملحق است به پدر و مادر، پدر و مادر با ایمان اهل بهشت است، همچنان که در طهارت مولد ملحق است به پدر و مادر، در بهشت هم ملحق به چی آقا؟ پدر و مادر. این میره وارد بهشت میشه. پس اطفال نابالغ مسلمان تکلیفشون معلوم شد، اطفال نابالغ کافر اینا چی میشه؟ اکثر علمای عامه عامه میدونید کیا هستن دیگه، اونایی که اونور جوب هستن، ما این وریم اونا اونورن. اکثر علمای عامه بر این عقیدن که کافرزاده ها به پدرانشون ملحق میشن، چون پدرانشون وارد جهنم میشن اینها هم با سلام و صلوات وارد کجا میشن؟ جهنم. اینا یه طایفه شونست که اکثر است. یه طایفه هم هستن که در اقلیت هم فتواشون اینه، میگن نه اینجور نیست، تابع نیستن کافرزاده ها، بلکه اینا چون تکلیفی نداشتن که مستحق عذاب بشن، قیامت هم که دار تکلیفه، بر اساس تکلیف محاسبه میکنن، تکلیفی نداشتن که بخواد محاسبه بشه. خب اینا چی میشن؟ اینا رو در یک منطقه ای قرار میدهن به نام اعراف. یکی از بحث های مهم قیامت که بعد از صراط قبل از بهشت مطرح میشه مکانوست به نام چی آقا؟ اعراف. برخی از آیان میگن این اعراف از ملحقات صراطه، برخی میگن نه از ملحقات بهشت، اما یه مکانیست خوشاب و هوا هست توش عذاب نیست برای این طایفه قرار میدن. اما علمای امامیه راجبه آقایان که طفلند و کافرزاده هستند و از دار دنیا رفتند، اونا فتواشون چیه؟ این آقایان میگن کافرزاده قطعا وارد جهنم نمیشه به هیچ وجه من الوجوه، به استناد یک آیه ولا تزرو وازرتون وزر اخرى، هیچ کس تقاص گناه دیگری را پس نمیده. باباه خرابکاری کرده چیکار به طفلش داره؟ مادره خرابکاری کرده چیکار به طفلش داره؟ قطعا به جهنم نمیرن. این مورد جزم همه علمای امامی است. اما در این که رهسپاره بهشت میشود به چه شکلی، به دو عقیده هستن. یه طایفه میگن که خدا عادل تر از این حرف هاست که کسی را به گناه دیگری بخواد عقص بکنه، بلکه اون رو به صفت ارحم الراحمینی وارد کجا میکنه؟ بهشت. حتی کافرزاده ها هم میرن بهشت. این طایفه اول از علمای امامی است. طایفه دوم از علمای امامیه در مورد چند گروه: یک، کافرزادگان نابالغ، دو، مجانین، کسانی که دیوانه هستن، کسانی که خدا اونها رو از نعمت عقل چیکار کرده؟ محروم کرده. عقلی که عبدالله خواجه عبدالله انصاری میگه چی ها؟ آن را که عقل دادی چه ندادی، وان را که عقل ندادی چه دادی. عقلی که این همه در ادبیات هم بهش اهمیت میدن، مجانینی که فاقد عقل هستن. گروه سوم کسانی که ابله هستن، نه که اصلا عقل ندارن، کم عقلن. شما میگین شیرین عقله، شما تو ادبیات خود بگید دو تختش کمه، حالا بر اساس اینکه چند تختش کمه این میشه چی آقا؟ کم عقل. کسانی که مستضعف فکری هستن، کسانی که جاهل قاصر هستن. شما خب ناراحتید، انسانهای با محبتی هستید، میگید بهش فقط مال ما، اونایی که مثلا وسط جنگل آمازون هستن اینا چی کار بکنن؟ اینا که نشدیدن، اصلا نمیدانن که خدایی ها پیغمبری ها، خدا با اینا چی کار میکنه؟ کسانی که بین دو زمان دو پیغمبر زندگی کردن، پیغمبر اول آمده از دار دنیا رفته، هنوز پیغمبر دوم نیامده، بین دو پیغمبر رو زمانشون میگن زمان فترت. هر دو هم با تای چند نقطه است؟ دو نقطه، با تای دستدار نیست. اون فترت رو نمیگیم، فترت. زمان فترت زمان بین دو پیغمبره که دومی هنوز نیامده، اولی از دار دنیا رفته. این آدم ها که در این دوره زندگی میکنن، کسانی که بهره عقلانی دارن، هوش دارن، توانمند نیستن، کر و لال با همه، این نمیتونه احکام یاد بگیره، کر و لال و کور با همه، این نمیتونه احکام یاد بگیره. خدا در قیامت با این طایفه شکار میکنه. این آقایان به استناد برخی از روایات میگویند که در قیامت خدا برای اینها صحنه ای را شبیه صحنه دنیا تشکیل میدهند، ماکت دنیا، ماکت دنیا را قرار میده، به اینا تفهیم میکنه این خط خط مستقیمه، اون خط خط غیر مستقیمه. اگه اینجا قرار بگیرید اهل بهشتید، اونجا قرار بگیرید اهل بهشت نیستید. و وقت هر کدومی از اینا که توانستن در این خط مستقیم قرار بگیرن با اون ذریبی که داشتن قرار بگیرن اهل نجات هستن. این هم به فضل و رحمت حضرت حقه. بنابراین مجانین، ابلهان، با نابالغان در کفر، مستضعفین فکری، کسانی که بهره هوشی بالا دارن اما توانمند نیستن، عجز جسمانی دارن، اینها رو میگن مآل کارشون بهشته. اما یه عده میگن یه دار تکلیفی درست میکنن شبیه دار تکلیف دنیا، یه عده میگن به فضل و رحمت خدا همشون وارد چی میشن آقا؟ بهشت میشن. از این حرف خواستم این رو به آقایون بگم، ما چیزی به نام زمهریر نداریم. حد فاصله بهشت و چیه آقا؟ جهنم. یا رهسپار جهنم میشوند ادعی، یا رهسپار بهشت میشوند ادعی. تمام. رهسپار بهشت شدن دو تا علت داره، تکلیف و رحمت خدا برای اکثریت، رحمت خدا برای طایفه‌ای که گفتیم. رحمت خدا شامل حال مجانین میشه، رحمت خدا شامل حال ابلهان میشه، رحمت خدا شامل حال اینا میشه و اینا رو وارد بهش بکنه. این ماحصل زندگی افرادی بود که در دنیا نتوانستن به دلایل درونی تکالیفشون رو انجام بدن. اما فردا راجع به چه موضوعی از صراط صحبت بکنیم، با توجه به اینکه حالا ممکن است یکی دو روز دیگه از عمر رمضان امسال باقی مانده باشه، حتی یکی دو روز که دارم میگم آقای نگن چهارشنبه عید اعلام شد، ما همه صبر کنیم چون متدین هستیم، عاقل هستیم. سه شنبه شب استهلال میکنن، چون سه شنبه 29 مبارک رمضان استهلال میکنن. اگه چهارشنبه دیده شد که تمام، آیون راحت. اگر نه یه روز دیگه هم دندون رو جگر بزنید کار تمومه، خیلی غصه نخورید. من یکی دو روز من دلیل بر چیزی نشون، یکی دو روز عرفی بود که عرض کردم. بعد اگه ببینیم که شرایط چیه، حالا اگه بشه بحث اعراف رو شروع بکنیم خیلی خوب بشه، شاید بتوانیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت، و بغي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيهان. يا وجيهان. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها و وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، سه صلوات.